احساس یافته ساپورت نمیکنه.
نسخه جدید شاد با دو قابلیت پیام صوتی گروهی و آزمون ساز رونمایی شد. محمود حبیبی، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:
وایس گروپ داریم، میتونن مکالمه همزمان صوتی داشته باشن توی کلاس با اجازه معلم. انواع و اقسام آزمون های مختلف تستی، تشریحی سعی کردیم توی این اضافه بشه. قرار هست که با یه AS نامبری که به شاد اختصاص داده میشه کیفیت خدمات بهتری به شاد ارائه بشه.
با شروع سال تحصیلی حدود 11 میلیون دانش آموز از شبکه شاد استفاده خواهند کرد و افزوده شدن مرورگر شاد در دسترسی دانش آموزان به فضاهای علمی کمک می کند.
صبحتون بخیر، برنامه به زندگی سلام کن رو میشنوید. ساعت 7:02 است. نمیدونم تا حالا با توجه به شرایط کرونا و ترسیدن از بیرون رفتن آنلاین ویزیت شدین یا برخط ویزیت شدین، یعنی که مثلا تلفن بزنین به یه پزشک معتمد و معتبر و ازش مشاوره پزشکی بگیرین، حالا چه در حوزه بهداشت روان چه در حوزه بهداشت و تندرستی. نمیدونم تا حالا این کاری کردین یا نه، اما اگر تا حالا این کار رو نکردیم و میخواین اطلاعات دقیق تری راجع به این مسئله کسب کنین، توی بخش زونکن با خانم زهرا حاجی‌زاده همراه بشین. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، صبح شنونده های سحرخیز رادیو سلامت هم بخیر متشکرم. باشه انشالله که چرخ زندگیشون بچرخه
انشالله.
خانم آدابی، شما خودتون تا حالا ویزیت آنلاین بگیم؟
نه، من تا حالا این کار انجام ندادم.
من یه مقدمه کوتاهی بگم. خب به هر حال چند سالی هست که خدمات پزشکی، مشاوره پزشکی به صورت آنلاین یا برخط تو کشور ما داره انجام میشه، اما یه مقدمه کوچیکی برای دوستان بگم. اون چیزی که ما به عنوان تلمدیسین یا پزشکی از راه دور میشناسیم برمیگرده به 1950 که مراکز درمانی و بیمارستان ها در واقع اطلاعات بیمارانشون رو به اشتراک میگذاشتن، حالا قبل از این که اصلا اینترنتی باشه. اما با ظهور اینترنت، خانم آدابی عزیز،
بله،
این عرصه تغییرات و تحولات بزرگی کرد، بعد باعث شد که خود بیمار و پزشک معالجش با همدیگه در ارتباط باشن.
بله.
اما اونچه که امروز میخواییم بهش بپردازیم همین بحث ویزیت آنلاین یا برخط هست. از زمان همگیری کرونا خیلی از پزشکان بیمارانشون رو شروع کردن ویزیت آنلاین انجام دادن و این رویه حالا ادامه پیدا کرده.
تأثیر هم داره خانم حاجی زاده، یعنی مثل ویزیت روبرو و در حقیقت ویزیت در مطب اینقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟
حالا جدا از این بحث، خانم آدابی، اون چی که خیلی اهمیت داره و من به نظرم رسید که حتما راجبش صحبت بشه این که اصلا ویزیت از راه دور یا ویزیت آنلاین یه کار قانونی است، یعنی پزشکان اجازه انجامشو دارن یا نه. البته پیش از این ما مشاوره پزشکی آنلاین رو
داشتیم.
بله. من در خدمتون هستم آقای دکتر، جناب دکتر محمد جهانگیری، معاون محترم نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی در این گفتگو همراه ما هستم.
بسیار خوب، در بخش زونکن خبرهای مهمی رو خانم حاجی‌زاده به اتفاق کارشناسشون به شما خواهند داد.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن.
هفت و چهار دقیقه است. خوش آمدید به زونکن رادیو سلامت. جناب آقای دکتر محمد جهانگیری، معاون محترم نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر. لطفاً بفرمایید که آیا پزشکان اجازه انجام ویزیت از راه دور رو دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. ما در خصوص ویزیت آنلاین اینو عرض کنم که در کل بله ما هم بحث پزشکی از راه دور رو داریم در قالب مشاوره و یا با هم ویزیت، که خود ویزیت شرایط خاصی رو داره باید حتما رعایت بشه. غالب اینها در عنوان مشاوره اعلام میشه که امروز امکاناتش هستش و قابل انجام هست، ولی ویزیت از راه دور یک سری شرایط داره که باید حتما اون رعایت بشه. یکی امکانات لازم رو باید داشته باشن اگر میخوان ویزیت کنن. دوما بیمار باید شناخته شده باشه، یعنی ویزیت اول و دیدن اولیه بیمار ما اصلا نه توصیه میکنیم نه در قواعد من داریم که بتونه انجام بشه. بیمار حتما ما به پزشکان اولا توصیه میکنیم، بعدم به مردم توصیه میکنیم. بیماری رو که نمیشناسن و تا به حال ندیدنش و پرونده‌ای در پیششون ندارن، این رو به عنوان ویزیت از راه دور انجام نشه، چون ممکنه با اطلاعاتی که صرفا پزشک میده اگر ویزیت تلقی بشه ممکنه و بخوای داروی تجویز بشه و تشخیصی داده بشود و بر اساس اون اقدام بشه، یعنی ویزیت انجام بشه صرفا دارو انجام بشود، این موضوع تبعاتی رو داشته باشه، مواردی مورد غفلت قرار بگیره که این غفلت ها به سلامت فرد و مورد حتی جامعه در این شرایط ضرر بزنه، که این رو هم لحاظ قواعد و هم لحاظ قانونی دچار بشه باشه. ولی برای پیگیری بیماری، برای اینکه فرد مثلا ما میگیم دیابتیک هستش، قند خونش بالا هستش، پزشک دیدت بعد براش تجویزی کرده کنترل اونو میخواد انجام بده، خب در این شرایط بله حتما میشه کسی کار رو از راه دور کرد و ویزیت هم انجام شد، ویزیت های دوم و سوم هستش، ولی قاعدتا در شرایط خاصش هم باید ویزیت رو انجام شد. یا این که ما ابزار لازم رو برای ویزیت داریم که از راه دور انجام بشه، مثال میزنیم ما در چند سال پیش که مشکلاتی رو شهرستان همون داشتیم،
بله
ببخشید
خواهش میکنم،
موضوعی که اتفاق افتاد خیلی در لرستان اومده بود، خب ما تجهیزاتی رو در روستاهای لرستان به عنوان تلمدیسین گذاشتیم از اونجا و در تهران هم در بیمارستانهای تخصصیمون و فوق تخصصیمون امکاناتی بود، از راه دور این کار به عنوان ویزیت انجام شد. این بابش میگن تلمدیسین، بالاخره از راه دور با تجهیزات لازم، یعنی معاینه انجام شد، اونجا هم یه فرد متوهلی در تکنیسیان یا این که حتی مثلا بختر بود که این کار رو انجام میداد به واسطه این کار با تجهیزات لازم. ولی اگر ما بخوایم مسائل رو بگیم، اولا ویزیت حتما باید در درجه اول اگر بخوایم انجام بدیم حتما باید حضوری باشد، ویزیت ارزم مشاوره دادن، بله شما یه بیماری دارید میگه تا وقتی میخواد برسید به پزشک یا مسائل مختلف این آزمایش رو انجام بده، این کار رو انجام بده، مشاوره ای داده میشه یا این روش میشناسیدش، بیمار رو تحت نظر دارید، مشاوره بهش میدید، مشاوره از راه دور سال نداره و میتونه انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری، دو مقوله مشاوره و ویزیت آنلاین رو برامون راجعش صحبت کردین. پس این پزشکایی که تعدادشون هم کم نیست دارن ویزیت آنلاین انجام میدن، به خصوص اون چیزی که مد نظرم هست اونهایی هستن که از طریق صفحه‌ای که خودشون دارن این کار رو انجام میدن و معمولا هم آیدی این صفحه در اختیار افراد دیگه هم هست، سازمان نظام پزشکی چطور اینها رو ساماندهی کرده یا مسلما که فعلا ساماندهی انجام نشده حداقل در حدی که بشه گفت که این فضا کنترل شده؟ میخوام بدونم که برنامه‌هایی دارید آقای دکتر.
بله ببینید، ما دو تا موضوع رو باید حتما مد نظر داشته باشیم، یکی این که توضیحی که دادیم خدمت دومن، بر اساس اسناد بالادستی و اقداماتی که ارائه شد ما باید زیر ساختار و وزارت بهداشت سازمان نظام پزشکی دستگاه‌های متولی مثل بیمه ها فراهم کنند.
بله.
یکی از الزامات این کار باز داشتن نسخه الکترونیک هست، نسخه الکترونیک معتبر. ببینید این که ما با واتساپ یا مسائل دیگه نسخه رو ارسال کنیم، این فردا قابل انکار، مردم عزیز اینو بدونن که بگن که من رفتم اینو گرفتم اون دکتر برای من اینو نوشته، این قابل انکار، دکتر میتونه بگه من ننوشتم این نبوده یا هر پنل دیگه‌ای که فرستاده بشه. یا بالعکس اگر تغییری در اون نسخه انجام بشود و فرد دچار عارضه بشه. خب اینم باز قابل پیگیری نیست که ما بگیم این کدوم اتفاق افتاده. واقعیتش اینه که محاکم و پیگیری های ما هم دچار چالش خواهد شد. ما پس نسخه الکترونیک نوشتن هم باید در کنار ویزیت از راه دور به صورت یک سیستم های متمرکز و شناخته شده و مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باشد. دوم پزشک ما باید حتما امضای الکترونیک داشته باشد که بتونه این کار رو بکنه و باز به چون در قانون صراحتا در قانون این اومده که سازمان نظام پزشکی این هویت ها رو مشخص کنه و امضای الکترونیک اونها رو. پس این بحث هم باید حتما از طریق امضای الکترونیک هم باشه تا ما بدونیم که این کار قابل انجام هست. بله ما در این راستا چند کار رو انجام دادیم، با وزارت بهداشت، با تولیت وزارت بهداشت و قسمتی هم که در قانون برای ما دیده شده. اولا امضای الکترونیک رو برای تمام پزشکان دیدیم و الان بیش از 100,000 پزشک ما امضای الکترونیک دارن و برای این اساس می توانن اگر کاری رو کنن. دوم سامانه هایی که مورد تایید وزارت بهداشت هست الان موجود هست و این کار رو در سازمان نظام پزشکی ما انجام دادیم، حتی سامانه طراحی کردیم که اینها برای پزشکان فقط از روی این سامانه ها بتونن نسخه بنویسن. این نسخه هم در آزمایشگاه ها، در داروخانه ها در دسترس قرار خواهد گرفت. یعنی وقتی که شما روی این سامانه در دسترس خواهد گرفت، پس این نزدیک و این سیستم مورد اعتبار خواهد بود.
داروهایی که OTC هستن چی آقای دکتر جهانگیری؟
ببینید OTC که خب شرایط OTC با مراجعه به داروخونه و خب در قاعده خودش این هستش که شما هم داروسازی که اونجا مسئول فنی هست بالاخره نظری میده در حوزه داروسازی و فرد خودش داره انتخاب میکنه و این داروها برای موارد خیلی شناخته شده که بیمار خودش یا بیماری داره که میدونه حالا یه دردی رو داره، یه استامینیفن مصرف میکنه یا داروی دیگه استفاده میکنه که بر اساس اون شناخته شده هست و آسیبی به فرد به صورت جدی نمیرسه. خب اینجا با اون تحت کنترل هایی که داره انجام میشه و مباحث مختلف اساسی که در تمام دنیا هم این اتفاق میفته در اختیار بیمار هست، خود بیمار انتخاب میکنه، مسئولیتش هم با بیمار و مسئول فنی اون داروخونه هست وقتی اگر ازش سوال بشه. البته این اتفاق انجام میشه و باید پاسخ بدن. ولی اگر پزشک چیزی رو تجویز کنه و بخوام بر اساس تجویز این اقدام انجام بشه، چه حالا اقدام تشخیصی باشه چه درمانی باشه، چون اقدامای تشخیصی هم صرفا اینجور نیست که دوستان میگه ما رفتیم یه آزمایش دادیم، یه رادیولوژی دادیم، یه سونوگرافی، اینا هم هزینه داره، هم بعضی وقتا ممکنه که شما مسیری رو حرکت کنید، فرصت رو برای درمان کم کنید. مثلا ما الان فردی رو داشتیم چند روز اخیر که خب گفتن این که شما برو این آزمایش رو بده، این سیتی رو بگیر، این کار رو بکن، وقتی این تا رفت انجام بده 24 ساعت طول کشید. خب ما دیدیم بیماری بسیار گسترده شده بود، باید همون موقع میومد بستری میشد، از راه نزدیک اگه میومد تشخیص ها متفاوت میشد، چون اگه یه گوشی گذاشته میشد روی ریه این فرد میفهمیدن که خب این بود ریه‌ای که کاملا درگیر هست، باید سریع کار انجام اون فرد هم خود خب حالا میرم بعد از ظهر میرم این کارو میکنم یا اون کارو میکنم. ببینید این موضوعات خیلی متفاوت میشه. توصیه های ما، خواهش ما این هستش که وقتی میخواین حتما یک علامت یک تشخیص نداره در پزشکی. شما سردرد فقط این نیستش که شما بگید با یک سردرد اگه کسی مراجعه کرد، علت های متفاوتی داره. ولی اگر این رو خدای نکرده ما از دست بدیم، معاینه ای انجام نشه و تشخیص درست داده نشه، هم فرد آسیب می‌بینه، هم هزینه های بعدی ممکنه افزایش پیدا کنه و در این شرایط مشکلات جدی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری. پزشکان اگر بخوان صفحه داشته باشن نیازی دارن بیان از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرن؟
ببینید مجوز
صفحه‌ای که از طریقش بخوان حالا مشاوره بدن، با بیمارانشون در ارتباط باشن.
قطعا ببینید این اطلاع رسانه مشاوره و مباحث مختلف اینها حتما باید شناسایی شما. نمادی رو به نام نماد الکترونیک طراحی کردیم، هم با سازمان توسعه تجارت هم با وزارت بهداشت و تولیتون این اقدام انجام شده. ما فعلا حالا اون الزام لازم رو نکردیم به خاطری که، ولی این موضوع هست، یعنی الزام
یعنی اونهایی که نماد دارن اونهایی که نماد دارن هویتشون احراز شده، درست آقای دکتر جهانگیری؟ بله
بله، باید این انجام بشه و بر اساس این بتونن کار کنن.
بله خیلی متشکرم. فقط خواهش میکنم یه نکته رو برامون واضح بفرمایید که اگر دوستان بخوان که اطلاعات پزشکی رو به هر حال جستجو بکنن، از چه طریق میتونن این کار رو انجام بدن؟
ما حالا راحت هاییم
کوتاه باشه لطفا.
بله خیلی ممنون. به سایت سازمان نظام پزشکی محلی داره به عنوان جستجوی پزشکی، اونجا مراجعه بکنن، نام خانواده پزشک یا شماره نظام پزشک رو بزنن، هم مشخصات پزشک هم تصویر عکس پزشک رو خواهند دید و میدونن که این پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هست و هم پزشک، داروساز، ماما و هر کدوم از همکارانی که مجوز ارائه خدمت، فقط این خدمت شنوندگان عزیز میگم، کسی در ایران میتواند تبابت کند، فرقی نمی کند، این تبابت از هر سبکی بخواد باشد که حتما باید عضو سازمان نظام پزشکی باشد و مراجع علمی اون توسط وزارت بهداشت تایید شده باشد، این وجود داره. پس اینو اگر شما بخواد ببینید برای اساسی تو این سامانه سازمان نظام پزشکی سرچ کنید، سازمان نظام پزشکی جستجوی پزشک، این مراحل رو به راحتی ببینید.
آقای دکتر جهانگیری، نهایتاً برای افرادی که هویت پزشکان رو جعل میکنن و برای خودشون صفحه‌ای درست میکنن، قاعدتاً هنوز کاری انجام نشده.
چرا؟ ما در این راستا اگر صفحه، اولا ما خودمون یه سری جستجوها رو انجام میدیم درستان، ولی خب واقعیتش وسع اینطوری برای هیچ سازمان با فضای مجازی وجود نداره.
بله.
اگه مردم گزارش بفرمایند وقتی دیدن که در سازمان نظام پزشکی نیست، ما دیروز یک پزشکی رو داشتیم که خب باش برخورد بسیار، فرد پزشک نما بود، البته پزشک نبود، که خب بالاخره از طریق پلیس فتا و از طریق باختره ما پیگیری میکنیم و فرد حتی جلب شد.
یعنی منوط به گزارش مردم هست؟
منوط نیست. ببینید گزارش مردم،
میخوام این رو در واقع شفاف کنیم برای دوستان. بله.
یک گزارش مردم و حالا در بازدیدهایی که معاونت دربان دانشگاه انجام میده و ناظرین انجام میدن و پیگیری‌هایی که خودمون می‌کنیم، اینها مکانیزم‌هایی هستش که ما می‌رسیم به اون. ولی خب بالاخره گزارش مردم چون وسعت دارن، وقتی که مردم می‌بینن رفتار یک نفر واقعاً پزشکی نیست، اینو به حتما شک کنن، حتما اینو چک کنن، از اون مخصوصا تصویرش رو تطبیق بدن، بعضی وقتا اسم شاهد باشه ولی واقعا تصویر فردم تطبیق بدید که این فرد همان فردی هست که داره تبابت میکنه یا نه. داره از عنوان که ما کسانی داشتیم تو یک شهری از عنوان پزشکی که در شهر دیگه بوده استفاده میکرده.
بله نتیجه زیاد میفته.
بله این باید حتما تصویر فردا با چیزی که در سازمان نظام پزشکی در جستجوی پزشکی ها تطبیق بدن که انشاءالله مشکل پیش
بله.
نیاد.
حالا این صفحه الان روبروی من هم هست، میتونن تصویر پزشک رو هم ببینن و اطلاعاتشون رو سرچ کنن. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمد جهانگیری. خدا نگهدار.
من سپاسگزارم. خدا حافظ.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
از شما پرسیدیم توی این فصل پاییز چطور سیستم ایمنیمون رو قدرتمند کنیم تا در برابر بیماری ها مقاوم باشه. 3102 شماره پیامک ماست و 2265-2876 هم تلفن ما. آخه این بیشتر وقت سیستم ایمنی به عنوان محافظ بدن وظیفش رو انجام میده، ولی یه ولی وجود داره. گاهی بر اثر بروز بیماری ها یا شرایط خاص باید ما رو تقویت کنیم. در این صورت باید از انواع ویتامین ها و مواد مغذی برای تقویتش استفاده کنیم. اگه گفتین اولین قدم چیه؟ اولین قدم استفاده از مواد غذایی که حاوی پروبیوتیک هستن. هر بدنی هر چقدر سالم باشه دارای سیستم ایمنی مطلوب اما از بیماری مسئول نیست و در هر صورت امکان داره که بیماری به سراغش بره. اما مصرف مواد غذایی حاوی پروبیوتیک کمک میکنه تا هم از شدت بیماری کم بشه و هم سرعت درمان افزایش پیدا کنیم. هم یادآوری کنم که پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده هستن که به مبارزه با باکتری های بدن میرن و باکتری های مفید روده رو هم حفظ میکنن. از ورزش منظم و دوری از تنش و استرس و نوشیدن آب کافی دیگه براتون نگم. کنار همه این عواملم، نقش ویتامین ها در بهبود عمل کرده این سیستم رو نباید نادیده گرفت. ویتامین های مثل آ، د، سی، بی 6، بی 2، آ، پروتئین، روی، آهن، منیزیم، منگنز، اسید فولیک، بازم بگم. من این توضیحات رو دادم که شما تشویق و ترغیب بشید که به ما راهکارهاتون برای بالا بردن سیستم ایمنی در فصل پاییز رو بگین. 30102 یادتون نره، 2265 2876 هم همینطور.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم.
سلامت باشه. خودتون معرفی میفرمایید؟
من علی اصغر فیاض هستم. قبل از اینکه پا به عرصه تولید بذاریم فروشنده بودم، فروشنده محصولات نوشیدنی. در سال 1381 تصمیم گرفتیم که وارد عرصه تولید بشیم.
چه محصولاتی دارین شما؟
محصولات ما نوشیدنیه. نوشیدنی محصولات دوغ هست، محصولات ماهیشهیر هست، محصولات نوشابه هست، محصولات آب میوه‌های گازدار و آب میوه‌های طبیعی هست.
شما صادرات هم دارین. چقدر برای صادراتتون نیاز سنجی و ذائقه سنجی کردین؟ چون به هر حال آدم‌های شهرها و کشورهای متفاوت ذائقه‌های متفاوتی دارن.
قطعا ما تیم تحقیقات بازار داریم، یعنی مجموعه از همه حوزه های در واقع لازم که بایستی کار تخصصی انجام بدهند رو داره. آرندی در حقیقت بر اساس ذائقه سنجی هایی که هست فرمولاسیون رو آماده میکنه برای تولید. شاید نسبت به زندگی خودمون اساس نیستیم، واقعا اینقدر برامون مهمه چون این محصولی که تولید میکنیم مصرف عام داره، مصرف عموم هست و عموم جمع به فرد ارجحیت داره به اعتقادمون. بنابراین باید تلاش کنیم که جامعه رو و مردم رو و منطقه رو داشته باشیم. بالاخره ما با اونها میتونیم توسعه بدیم. باید به همین دلیل هم بایستی فوق‌العاده حواسمون جمع باشه که خدای نخواسته خلاف نگاه دیگران عمل نکنیم. ما اعتقاد به حرکت داریم، ما بنابر ایستادن نداریم. از زمانی که کلنگ اینجا خورده حتی یه روز هم ایست نداشتیم و در حال حاضر هم به شدت در حال توسعه هستیم، به دلیل اینکه الان نسبت به گذشته تجارب بهتری داریم، نسبت به گذشته توانمندی بهتری داریم، نسبت به گذشته از افراد کننده تر، فریخته تر، شایسته تر داریم بهره میگیریم. بنابراین به نسبت بزرگ شدنمون باید کارهای بزرگتر انجام بدیم و اعتقادم داریم اگر دل کار شکفته بشه همه برکات در دل کار دیده میشه.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پشتیم، منم ایرانیم، من نباشی پشتیم. من
سلام، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قائن هستم، متخصص ارتقای سلامت در محل کار، وزارت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خب شرکت‌های تولید کننده مواد نوشیدنی نقش بسزایی در ارتقای سلامت